بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد حوادثی که در صدر اسلام و بعد از رحلت خاتم انبیا اتفاق افتاد زمینه هایی داشت در دوران بعثت پیغمبر اکرم و دوران حضور ایشون مخصوصا در مدینه طیبه که در این شرایط زمینه جنگ های فراوانی فراهم شد و طبیعتا به خاطر این جنگ ها زمینه پیش اومد که تأثیرگذار بود در این اتفاقات. علت های دیگر هم داشت، یکیش همین بود که مردم ایمانشون ایمان واقعی و قلبی نبود، ایمان زبانی بود، اقرار زبانی بود، ولی در قلب و باورشون مسائل اسلام نفوذ نکرده بود. از یک طرف این بود، از طرف دیگر همین جنگ هایی که بعد از انتقال و هجرت پیغمبر اکرم به مدینه پیش اومد، در این جنگ ها عامل اصلی و اساسی و مؤثر در پیروزی مسلمان ها وجود مبارک امیرالمومنین بود که با شمشیر برانشون تونستن اسلام رو حفظ بکنن. و عرض شد دو مسئله بود در حقیقت اسلام رو حفظ کرد و گسترش داد، یکی خلق و خوی عظیم رسول خدا و یکی هم شمشیر امیرالمؤمنین. یعنی زمینه طوری بود که به مصلحت نبود که به دست رسول خدا عده‌ای کشته بشند، شرایط طوری فراهم می شد که کمتر ایشون دچار چنین مسئله‌ای بشن و کمتر کسی به دست ایشون از بین بره، چون خود همین کشته شدن اطرافیان به دست یک فرد خب زمینه کدورت و کینه و ناراحتی ایجاد میکنه. اسلام هم در اون ابتدا خب طبیعتا ضعیف بود، لذا دو مسئله نیاز بود، هم نیاز به خلق و خو بود، خلق و خوی الهی و اخلاقی، هم نیاز به شمشیر بود. خلق و خو به وسیله پیغمبر اکرم کارساز شد، اندکل علا خلق عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ایشون نرم بود، گرم بود، متواضع بود، گوش شنوا بود، این ویژگی ها رو داشتن، لذا عده زیادی رو با همین اخلاق جذب کردن. اما خب دشمنان اسلام طبیعتاً با اخلاق کارشون درست نمیشه، اونا نیاز به شمشیر دارن. مسلمان ها هم شمشیرشون ضعیف بود، عده و عدهشون کم بود، ضعیف بود، نیاز به یک نیروی عظیم و قوی بود و اون نیروی عظیم و قوی و اون شمشیر بران طبیعتاً به امیرالمومنین علیه السلام رسید. شمشیر پیغمبر اکرم شمشیر رو بستند، به امیرالمومنین دادند و ایشون کار رو پیش بردند، لذا طبیعتاً عده زیادی از ایشون دلخور بودند. در طول این جنگ ها اینها کینه هایی در دل عده زیادی ایجاد کرد. این کینه ها خوب بود تا زمانی که رسول خدا از دنیا رفتند به انضمام اون ضعف ایمان مردم و اعتقادات و باورهای مردم باعث شد که این اتفاقا افتاد. خب وظیفه‌ای که برای امیرالمؤمنین مشخص شد همین بود که ایشون سکوت کنن، چون این مردم ضعیف الایمان آماده بودن که برگردن به همون بت‌پرستی سابق و همین اسم اسلام و همین اسلام ظاهری از بین بره، چون اینا تو دلشون بت‌پرست بودن. حتی عده‌ای تو خونه هاشون بت داشتند، حفظ کرده بودند، امیدوار بودند که بعد رحلت پیغمبر اکرم اوضاع برگرده، بتونن درست همون بساط بت پرستی رو احیا کنن و زنده کنن. این باعث شد که خیلی راحت بعد پیغمبر اکرم طرف امیرالمومنین نرفتند، و اگر امیرالمومنین دست به شمشیر می بردن و مسلمان ها دو دسته می شدن و به جون هم می افتادن، اونطور که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن، این مردم اگر چنین اتفاقی بیفته برمیگردند و همه همون بت پرستی حاکم میشه و همین اسلام ظاهری هم دیگه از بین خواهد رفت و این زحمات از بین خواهد رفت، برمیگرده. لذا بعد رحلت پیغمبر اکرم مردم در اسم و در ظاهر و به زبون اسلام رو داشتن، اما قلباً رفتن سمت همون چیزایی که از قبل داشتن. خب این دوتا مسئله زمینه ایجاد کرد و این اتفاقات سخت و تلخ افتاد، و بزرگترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد و ریشه همه مصیبت‌هایی بود که از اون به بعد تا امروز دامنگیر مسلمان‌ها شد، همین اتفاق بود. یعنی از جهتی مصیبت رحلت رسول خدا بالاترین مصیبت هست، از این جهت که ریشه و باعث همه مصیبت‌های بعدی شد. این مصیبت بود که اتفاق افتاد، امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین ضایع شد، راهش بسته شد، به انحراف کشیده شد، و بعد هم دیگه همچنان مسلمان‌ها متاسفانه به جنگ با هم افتادن. از زمانی که خود امیرالمومنین بر سر کار اومد، تقریبا اولین جنگی که بین مسلمان ها اتفاق افتاد جنگ جمل بود، و تا امروز که امروزه همچنان مسلمان ها متاسفانه با هم دارن می جنگند. و به حسب اون چه که خونده شد از روایاتی که دیشب عرض شد، که فرمودند اگر شما به امامت علی ثابت قدم نباشید و علی رو کنار بگذارید، تا روز ظهور امام عصر علیه السلام با هم خواهید جنگید و آبتون توی یه جوب نخواهد رفت. همین هم الان با چشم داریم میبینیم، متاسفانه همین جور هست. ما بیشترین جنگی که واقع شده و همین الان هم هست جنگ مسلمان با مسلمانه، یعنی همینطور مسلمان ها با هم می جنگن، بیشتریش اینطوریه. الان هم در حال حاضر ما همین رو می بینیم، کسانی که اسم اسلام رو دارن، شهادتین به زبان دارن، اما به اسمای مختلفی با خط شیعه در جنگ هست، وهابیت هست، داعش هست، هر کسی هر جایی هست. و این متاسفانه یه چیزی هست که علی ظاهر ادامه داره. دیشب قسمتی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد رسول خدا خونده شد. این خطبه ها خیلی پر محتواست. بنده بیشتر متمایلم که به جایی که حرف بزنیم از مطالبی که حضرت زهرا در این خطبه ها فرمودند بیشتر استفاده بکنیم. لذا یه بخشی از منبر رو شب گذشته اختصاص دادیم به اون خطبه‌ای که ایشون در مسجد رسول خدا خوندند، خیلی خطبه پر محتوا بود، حیف بود که وقت نبود، نشد همش خونده بشه، ولی متناسب با بحث قسمتهایش خونده شد. متناسب با همین مسائلی که عرض کردیم، یک خطبه دیگری ایشون خوندند و علی ظاهر آخرین خطبه است که ایشون در جمع مردم به نحوی خوندند. به نظر میرسه ظاهرن دیگه بعد این خطبه ای نخوندند تا به شهادت رسیدن. این آخرین خطبه هست، اونطور که نقل شده در وقتیه که اون مصیبت بزرگ و حمله به خونه ایشون اتفاق افتاد و ایشون در بستر بیماری افتادند، زمینگیر شدند و در همون حال که بیماریشون شدت گرفت و اوج گرفت، زنان مهاجرین و انصار اومدن به عیادت ایشون. خب عرض شد ایشون از هر فرصتی استفاده کردن که زبان امیرالمؤمنین باشند در بیان حق و حقیقت، از هر فرصتی با هر حالی که داشتن استفاده کردن، یعنی هم زبان رو به کار انداختن، خطبه خوندن، هم عشق رو جاری کردن، هم ناله کردن، فریاد زدن. اینا همه ثبت شده، نوشته شده، اشاره شده. هر کاری میشد انجام بدند انجام دادن که این مظلومیت رو برسونند و این حقی که از بین رفت رو نشون بدن. جناب شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار این خطبه رو از جناب فاطمه بنت الحسین علیه السلام نقل میکنه که وقتی بیماری و این مصیبتی که بر حضرت زهرا وارد شد شدت گرفت، این همینطور ظاهرن اون اتفاق و اون مسائلی که پیش اومد دم درب خونشون، این بعد باعث شد این شدت گرفت تا به شهادت رسیدن. این در اوج شدت این بیماری عده‌ای از زنان مهاجرین و انصار خدمت ایشون رسیدن و پرسیدن که خب شما اوضاعتون چطوره، احوالتون چطوره، شبا رو چطوری به صبح میرسونید. این رو که پرسیدن ایشون بدون درنگ شروع کردند خطبه ای خوندند و باز مطالب درد آور و مهمی رو بیان کردند. ضمن این مطالب ایشون اشاره میکنن به علت اینکه مردان شما زنها این مصیبت رو بر سر اسلام آوردن چی بود، هم به علتش اشاره میکنن، هم به اثر و برکات حکومت امیرالمؤمنین اشاره میکنن که اگر این اتفاق نیفتاده بود و حق رو به امیرالمؤمنین داده بودید و امامت ایشون رو ساری و جاری کرده بودید چه اتفاقی می افتاد، و خلاصه گله و شکایتشون رو کردند و علی ظاهر هم آخرین خطبه ای بود که در این دار دنیا ایشون انشاء فرمودن. حالا به جهت اهمیتش قسمت هایی یا هر مقدار که وقت اجازه بده بخشی از خطبه رو میخونیم، باز چون وقت کمه بنده مجبورم برای که همه متوجه معانیش بشن معانیش رو بخونم. این خطبه هم اوج فصاحت و بلاغت هست، یعنی از مثال و تشبیه و تمثیل استفاده میکنن. در همین حال این وضعیت مسلمان ها و این بلایی که سر اسلام آوردن، ایشون مرتب با تمثیلاتی و تشبیهاتی بیان میکنن، اما خب جا داره برای اینکه شاید کمتر این چیزا به گوشمون میخوره یا خونده میشه، ما هم حالا امشب مقداری از این خطبه رو بخونیم. پرسیدن که چطوری شب رو به صبح رسوندی؟ فرمودند اصبحت والله عائفتا لدنیاکم قالیتا لرجالکم لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم. به خدا سوگند شب رو به صبح رساندم در حالی که از این دنیای شما سخت متنفر و بیزارم و از مردان شما دلخون و دشمن آنانم و چون آنان را آزمودم همچون میوه تلخ و نارس از دهان به دور افکندم و پس از آن که با محک آزمایش سنجیدم و از نیات بد و اخلاق ناهنجار آنان با خبر شدم ایشان را دشمن داشتم. میگه من خب امتحانشون رو پس دادن، مردای شما امتحان رو پس دادن دیگه، اون کاری که نباد میکردند کردند، من دیگه بین من و اونا هیچ ارتباطی و هیچ حلقه محبت و ولایتی وجود نداره، من دشمن اینها. این مطالب رو ایشون صریح بیان میکنم، من دشمنم با اینها، با این کاری که و بلایی که سر اسلام و خط هدایت بشری آوردن. چه بسیار زشتند مردانی که خصلت مردی ندارند، لبه تیز شمشیر آنان کند و شکسته شده و سرنیزه هایشان کارایی ندارد. میفهمان شما چطور تا دیروز شمشیر میزدید برای حفظ اسلام، امروز او شمشیران کجاست؟ چرا دیگه کار ازتون بر نمیاد؟ چرا پا نمیشید به یاری حق بشه تابید؟ مردانی که عقیده و رأیشان دیگر، رنگ ثبات ندارد، همینطور رنگ عوض میکنن. تو قدیر خم بیعت کردن، بخن بخن گفتن، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، جنازه ایشون رو زمین بود، رفتن به کار دنبال کار خودشون، کار خودشون رو کردن. بعد که امیرالمومنین حرف زدن، بعد که ایشون حرف زدن، گفتن کاش زودتر میگفتید، ما میمدیم، نه ما قبول نداریم، از همین حرفا نقل شده. باز دوباره مواجه میشدن با خلفا یه طور حرف میزدن، مواجه میشدن با امیرالمومنین یه طور حرف میزدن. مردانی که عقیده و رأیشان دیگر ثبات ندارد و هر لحظه به رنگی در می آیند، به جای افتخار آفرینی و صعود به قله ترقی، هر دم با سرعتی بیشتر گامی به کشاندن خود به تباهی و سقوط بر می دارند. آه که به چه کار نکوهیدهی دست زدند و چه بد توشهی پیشا پیش برای خود فرستادند و خود را مستوجب خشم خدا کرده و عذاب همیشگی دوزخ گرفتار ساختند. من وقتی چنین دیدم به ناچار مهار خلافت را به گردن خودش انداختم. مهار این شتر رو ما دیگه رهاش کردیم، نه من دیگه پیشو میگیرم، علی هم که دیگه از همون لحظه رحلت پیغمبر اکرم رها کرد، من هم تا اینجا که از دستم برمیمد کردم دیگه، بیش از این کاری ازم بر نمیاد. و لکه ننگ این کار زیانبار را برای ابد بر دامنشان باقی گذاشتم. کاری کرد حضرت زهرا، لکه ننگ به دامنشون موند. زا امام صادق علیه السلام میفرمان در یه جایی که امروز مبغوزتر از امیرالمؤمنین و همسرشون حضرت زهرا در بین این مسلمونا پیدا نمی‌کند، از همه بیشتر با این دو نفر دشمن. با حضرت زهرا چرا؟ یه لکه ننگی بر دامن اینها گذاشتن که این تا ابد نمیتونن پاکش بکنن. و الا کارو تموم شده حساب میکرد. یک لسان ناطق و حجت الهی بود که میتونست این وسط اینها رو بیابرو کنه. آنها را با بار سنگین مسئولیت که بر دوششان میباشد به حال خود رها نمودم، تا مانند شتر بی صاحب هر جا سبززاری دیده برود و به هر قرقگاهی قدم نهد، ولی عاقبت صاحب ملک پیدا خواهد شد و با بریدن گوش و بینی و لب و سایر اعضا آن را شکنجه خواهد کرد. شطور خلافت دیگه اون مسیر درستش رو پیدا نخواهد کرد. به دست کیا افتاد؟ هر روز یه خلیفه‌ای. چه خلیفه‌ای؟ کیا شدن خلیفه؟ کیا سوار بر این مرکب خلافت شدن تا آخر؟ دیگه واضحه، داریم دیدیم دیگه کی شد. بعدش افتاد دست کسی، انسان خشن و تند و تیزی. بعدش افتاد دست یک انسانی که اوضاع رو به اونجا کشید که خود مسلمان ها علیهش قیام کردن. بعد افتاد دست معاویه، بعد افتاد دست یزید میمون باز، بعد افتاد دست هر کی از اون یکی بدتر، هر کدوم از اون یکی بدتر. اینا شدن خلیفه و زماندار مسلمین. و چنین خواهد بود سرانجام ملتی که خودسری پیش سازد و ستمگر شود، از رحمت واسعه الهی دور گردد و تازیانه نقمت بر پیکرش فرود آید. وای به حالشان، چگونه خلافت را جا به جا کردند و آن را از بنیان استوار کوههای ثابت خاندان رسالت برگردانیده و دور ساختند. این ولایت و امامت بر پایه‌های نبوت استواره، در امتداد نبوت رسول خدا بود. کار ناتمام رسول خدا رو امام تمام میکنه، امتداد اونه، در ادامه اونه. از پایه‌های استوار نبوت و منزلگاه وحی و جبرئیل امین جدا کردند و آن کس را که در امر دین و دنیا ماهر و متخصص بود کنار زدند و از حقش محروم نمودند. آگاه باشید این کار زیانیست آشکار. بعد اینجا اشاره میکنم، میفهمان مگر ابوالحسن، مگر علی با شما چیکار کرده بود که این کار رو باهاش کردید؟ میفهمان نقمو والله منه نکیر سیفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. میگه چرا این کار رو کردن؟ از ترس شمشیر برانش که سائق وار بر فرق دشمنان خدا کوبیده بود. از این دل خوش نداشتن. همون احقادن بدریه و تراتن احد و تراتن احدیه. از گامهای استوار و پولادینش که با وجود مشاهده سختیها در چند قدمی خود میدان نبرد را می لرزانید و با حمله های صف شکن خیش تومار حیات آنان را در هم پیچید. خیلی یاره ایشون خوب کشت، از بین برد. و از ترس شدت خشم و ستیزش که برای اجرای قانون حق و عدالت پلنگ آسا از هیچ چیز نهراسید و آنقدر پایداری کرد تا رضای خدا را به دست آورد. محکم بود، ثابت قدم بود. نقلای متعددی شده که میمدن گله امیرالمومنین رو به رسول خدا میکردن، گله میکردن. ایشون خب خیلی در اطاعت فرمان خدا و اجرای دستورات خدا خیلی محکم بود. اینا دلخور می شدن. حالا یه مقدار کوتاه بیا، یه مقدار ساده بگیر، چون اجازه نمی دادن. قنائمی دستشون می رسید، اجازه نمی دادن کسی تصرف بکنه. اتفاقات متعددی افتاد، ایشون چیزایی رو که برداشتن مسلمان ها جاش نبود، وقتش نبود، همه رو پس گرفت. اینا اومدن گله کردن به پیغمبر اکرم، از پیغمبر اکرم فرمودن علی رو مذمت نکنید، انه لأخیشن فی ذات الله، اون در اطاعت فرمان خدا سر از پا نمیشناسه، هیچی نمیشناسه، خیلی محکمه، خیلی تنده، تیزه، او اند خط صراط حرکت میکنه، یک ذره کج و راست نمیشه، کوتاه نمیاد، مسامحه نمیکنه. یه این علی میفهمد، این علی چون اینطور بود باش دشمن بودید، شمشیر تیزش سر خیلیاتونو برد، باش دشمنید، گام استوار و محکمش خیلیاتون به حسادت واداشته شدید. خیلی پیغمبر اکرم تعریف میکرد، حرف میزد، بیان میکرد فضائل امیرالمؤمنین رو، اینا حسادتشون گل میکرد که یه جوانه. اون وقتی که پیغمبر اکرم رحلت کردند حدود 33 سالشون بود. این 10 سال آخر هم عمده جنگ ها تو این 10 سال آخر، مثلا از 22 سالگی تا 33 سالگی، جوان تو چنین سنی اوج عظمت و قدرت اسلام بود. خب اینا تاب نمی آوردن، تحمل دیدنشو نداشتن که یه چنین جوانی از همه ما جلوتر، اونجا که ماها فرار میکنیم، خوندیم خطبه حضرت زهرا شب گذشت، اونجا فرار میکردید شما تو جنگا، شما این بودید، یکم اوضاع به هم میشد فرار میکردید، اونی که میموند امیرالمومنین بود، کم نمیورد، کوتاه نمیمد. بعد میفرماد حالا اگر گذاشته بودید این حق به حقدار میرسید و امامت بر همون مدارش ثابت میشد، به خدا سوگند اگر دست باز می داشتند و زمام خلافت را که پیغمبر خدا به دست او نهاده بود از وی باز پس نمی گرفتند و در اختیارش باقی می گذاشتند. کاروان رهگم کرده بشریت را با کمال آرامش با سیری ملایم به سوی سعادت و حق رهبری می نمود. اینا تعابیر عربیه، تو قالب خیلی تعابیر بلیغه و تشبیهات توش هست. تشبیه میکنن کاروان بشر رو و انسانها رو به یه کاروانی خلاصش که داره حرکت میکنه. امیرالمومنین سالار این کاروان میشد، وقت میفهمد یک طوری این کاروان حرکت میداد که نه مرکب آسیب میدید نه راکب، به کاروانی دارن حرکت میکنن، میگه با یک اعتدالی، با یک نرمشی، آرامشی این کاروانو پیش میبرد، نه مرکب آسیب میدید نه راکبش، همه چیز رو حق و عدالت و مسیر اعتدالش پیش میرفت، هیچ کجی و راستی، افراط و تفریط تو هیچ جهتی پیش نمیمد. بی آنکه به واسطه کشیدن افسار مرکب زخمی گردد و سوار بر آن نیز به واسطه تکانهای ناشی از حرکت بی رویه آن در شکنجه و ناراحتی بیفتن، نه سوار بر مرکب از حرکت این مرکب اذیت میشد نه خود مرکب. تا ایشان را به سرچشمه زلال و گوارای آب حیات برساند. حیات طیبه رو جاری میکرد تو جامعه اسلامی. جویباری که آبی پاک دو سمت آن موج میزند و آنان را سیراب نموده بر میگردان، در حالی که خودش از آن بهره نمی بود. همه کارا رو میکرد، این قافله بشریت رو به هدایت در صراط مستقیم قرار میداد، زندگی بشر، دنیا و آخرتش درست میشد، خودش هم هیچ بهره نمی برد مگر با جامی کوچک که تشنهی تشنگی خود را رفع کند. در حدی که خودش نیاز داشت برمی داشت، بیشتر بر نمی داشت. حالا بعدن خلفا میان می فرماد بعدن که بعدن خواهید دید که چه بر سر و روز این شطور خلافت خواهد اومد و چه کسانی از همین شطور چه استفاده ها که نخواهند کرد. آن زمان بود که درهای برکات از زمین آسمان بر روی مردم گشوده می شد و دنیای آنان رونق می گرفت و مردم در ناز و نعمت به سر می بردند، در حالی که رهبرشان سودی عاید خود نساخته و از این همه برکات و زر و زیور چیزی برای خودش نیندوخته بود. این تجملگرایی و اشرافیگری حاکمان و مسئولان از همون جاها یواش یواش بذرش کاشته شد که وقتی رسید به حکومت امیرالمومنین، همین ها که اصحاب پیغمبر اکرم بودن، به خاطر همین بذری که کاشته شده بود دیگه نمیتونستن تو مسیر قرار بگیرن. آری حق علی را غصب کردند، ولی دیری نخواهد پایید که خداوند آنان را به کیفر دستاوردهای ناپسندشان مبتلا خواهد ساخت. اکنون بیا و گوش فرا دار، هرچه زنده بمانی روزگار مصائب شگفتانگیزی در چشماندازت قرار خواهد داد که بیشتر بهت زده ات خواهد کرد. کیا شدند خلیفه رسول خدا؟ کیا؟ کار به کجا رسید؟ به جاودانگی خدا سوگند، این عمل ناشایست شما عاقبتی ناستوده تر خواهد داشت. تخم آشوب در خاطره ها کاشته شد و زمان آبستن حوادث ناگواری گشت. از حالا آماده باشید که دیگه بناس چه اتفاقها بیفته. خطر سقوط در هرج و مرج و بدتر از آن افتادن به دام استبداد از هم اکنون حتمی خواهد بود. اما به این زودی نه، بلکه اندکی درنگ لازم است تا نتیجه بدهد و بزاید. آن وقت است که از پستان روزگار پرفتنه که از گیاهان سمی تغذیه نموده، به جای شیر خون زهرآلود خواهید دوشید. همش جنگ و خونریزی، همش به جان هم خواهید افتاد. آن هم نه اندک، بلکه ظرف‌های بزرگ را مالامال از خون تازه و زهر کشنده‌ای خواهید نمود که از آشامیدن قطره قطره آن جز مرگ و اندوه بهره دیگری نخواهید برد. آن وقت است که زیان و خسارت دامن مردم هوسباز باطلگرا را خواهد گرفت و نسل‌ها و نژادهای آینده نتیجه وحشتناک پایه‌گذاری پیشینیان را خواهند دید. ما داریم می‌بینیم دیگه مسلمان ها چه اوضاعی دارند، داریم می‌بینیم. یه همون حرف حقی است و وعده است که ایشون دادند. و بنیانگذار نخستین این همه سیه روزی را خواهند شناخت. خواهند فهمید که همه مشکلات از همون سقیفه‌ای که درست کردید شروع شد و رفت و رفت و رفت تا اونجا. همکنون با این فریاد در گلو شکستم به شما هشدار میدهم به آینده‌ای وحشتناک دل خوش دارید و با آرامش خاطر بخوابید و به دلهای خود مژده دهید و خود را مهیای فتنه و آشوب سازید که دیر یا زود گرفتار آن خواهید شد. این وضعیتی است که در چند کلمه حضرت زهرا سلام الله علیها از آثار بدی که این خلافت منحرف شد. اگر امیرالمؤمنین روی کار میمد چه اتفاقی میافتاد؟ علت این کینه ها با ایشون چی بود؟ اینا همه رو بیان کردند و ظاهرن این آخرین بیاناتی بود و خطبه‌ای بود که امیرالمؤمنین در این دار دنیا، حضرت زهرا سلام الله علیها در این دار دنیا انشاء فرمودند. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه که همینطور که این نعمت بزرگ محبت و ولایت حضرت زهرا امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون رو به ما کرامت فرموده، به ما توفیق مرحمت کنه که در این مسیر ثابت قدم باشیم، روز به روز محبتمون و ایمانمون به اونها بیشتر بشه و مهمتر از اون در پیروی عملی از دستوراتشون موفق باشیم انشاءالله. شب شهادت هست، یک چند کلمه عرض مصیبت کنیم رو و بریم خدمت برادر محترممون. صلی الله علیك یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدم خاجاتنا یا وجیهتا در الله اشفعی لنا در الله. نقد شده وقتی که بیعت رو از همه مسلمان ها گرفتند، خلیفه دوم رو کرد به خلیفه اول و گفت حالا دیگه همه با تو بیعت کردند الا این مرد. کی؟ یعنی امیرالمؤمنین و اهل بیتش. ان الناس اجمعین قد بایعوک ما خلا هازر رجل. بعد پیشنهاد دادی کسی رو بفرست بیعت بگیره. اینجا میگن پسر عموی عمر به نام قنفذ رو فرستادن سراغ امیرالمؤمنین. چند بار رفت برگشت، هر بار رفت امیرالمؤمنین ردش کردند، برش گردوند، جواب ندادند. تا اینکه عصبانی شد، میگه خلیفه دوم و سبق قزبان از جا پرید، خشن، تند، عصبانی و نادا خالد ابن ولید و قنفذ به خالد ابن ولید و قنفذ گفت که برید هیزم و آتش بیارید. اومد تا رسید در خونه امیرالمؤمنین، اینجوری تعبیر میکنه، میگه و فاطمت و قاعدتون خلف الباب. حضرت زهرا پشت در نشسته بود. در چه حالی؟ قد عصبت رأسها، روایت شده انها مازالت بعد ابیها معصبت الرأس. ایشون همواره سرش رو بسته بود. کسایی که خیلی سردرد شدید دارن سرشون رو با یه دستمالی میبندند، میگه ایشون در این حال بود، از شدت درد سر سرشون رو بسته بود. و نحل جسمها، میگه بعد پیغمبر اکرم این بدن ایشون آب شده بود، منحدت الرکن، ارکان بدن ایشون از هم فرو ریخته بود، باکیت العین، همش گریه میکرد، محترقت القلب، دل و قلبش سوزان بود، ناله های سوزان میکشید. میگه در این حالیشون نشسته بود پشت در، فاقبل حتی ضرب الباب ثم نادا یبن ابی طالب افتح الباب، در رو زد، گفت در رو باز کنید. فقالت فاطمه یا عمر ما لنا ولک لا تدعونا و ما نحن فی، عمر چی کار با ما داری؟ چرا ما رو به حال خودمون واگذار نمی کنی؟ قال افتح الباب و الا احرقنا علیکم، درو باز کن و الا آتش میزنم خونه رو. قالت یا عمر اما تتق الله عز و جل، از خدا بترس، تدخل على بیتی و تهجم على داری، چطور میخوای وارد خونه من بشی؟ چطور میخوای به خونه من حمله بکنی؟ ثم دعا عمر به نار، عمر گفت آتش بیارید، فازرمها فی الباب، فاحرق الباب، در رو آتش زد، ثم دفعه عمر، در رو زد باز کرد، مواجه شد با فاطمه زهرا و صاحت یا ابتا، فریاد پدر جان بلند شد، یا رسول الله. وقتی فاطمه زهرا فریاد زد، میگه رفع از سیف و هو فی غمده، شمشیرش رو بلند کرد در حالی که در غلاف بود، و وجع بهی جنبها، با این شمشیر زد به پهلوی زهرا، فسرخت، فریاد زد، فرفع از صوت، شلاق رو بلند کرد، فضرب بهی زراعها، زد به دست فاطمه، فساعت یا عبتها، فریازت به درجان، فمصب علی ابن ابی طالب، امیر المومنین از جا بلند شدند، فاخذ به تلابی به عمر، یقه عمر رو گرفتند، ثم هزه و فسرعه، اونو به زمینش زدند، و هم به قتله، خواستن به قتلش برسونن. فذکر قول رسول الله، یاد امیر المومنین به حرف پیغمبر اکرم اومد که دعوتش کرده بود به این که صبر کن، رو کرد به عمر، گفت قسم به خدا میدونی اگر دستور خدا نبود نمیتونستی پا به درون خونه من بذاری، نمیتونستی این کارا رو بکنی. میگه عمر فریاد زد، دادخواهی کرد، کساری و دور جمع شدن. میگه فاقبل الناس حتی دخل الدار، مردم اومدن ریختن تو خونه، فکاسروه و القوفی اونقی ابلا، اومدن دور امیر المومنین رو گرفتن، به گردن علی ریسمان انداختند. حالا هنوز زهرا میاد جلو، باز دوباره فحالت بینه و بینه، بین اونا و بین علی حائل شد، خودشو انداخت بین اونها، فضربها قنفذ الملعون به صوت قنفذ اومد جلو با شلاق زد به فاطمه فماتت این ماتت. وقتی فاطمه از دنیا رفت ضربه این شلاق بود که مثل دستبندی برآمده بود به بازوی فاطمه. فالجه ها الى ازادت بیت ها، فاطمه رو هل داد انداخ به گوشه ای از خونه. و دفعه ها فکس سر زله ها من جنبه ها، زد استخوان سینه فاطمه رو از پهلو شکست. فالغت جنینه ها من بطنه ها، فرزندش محسن رو سخت کرد. فلم تزل صاحبت فراشن حتی ماتت من ذالک شهید. فاطمه زمین گیر شد تا به شهادت رسید. لا لعنت الله علی قوم الظالمین.